بسم الله الرحمن الرحیم. الخامسة التجفیف حرام ذکره فی القواعد فی المکاسب و لعله استدرادن یا استدرادن اول مراد اتخاذه کسبن. یه مسئله کوچیکی اینجا در این مکاسب محرمه مطرح میکنن به تبع مرحوم علامه در قواعد. این مسئله تطفیفه. تطفیف در قرآن هم آیهش هست، ویل للمتففین. این به معنای کم فروشی در وزن کردن ها و کیل کردن هاست. در مکیل و موزون چیزی را اگر کم بدن اینو میگن تطفیف. تطفیف کم دادن در حین کیل و وزن. علیکم السلام. بعضی از لغویین و فقها گفتن که هر کم دادن در رابطه با هر سنجشی باشه فرقی نمی کنه. حالا سنجش ها گاهی کیل، گاهی وزن، گاهی متر در پارچه، گاهی عد حساب کردن 1, 2, 5, 10, 30, 50، مثلا گاهی متر مکعب مثلش در آب، در گاز، در گازوئیل، در بنزین، گاهی مثلا چیزهای دیگه است. در هر چیز که سنجش مشخصی باشد در عرف، انسان چیزی را بخواد بفروشد با اون سنجش یا مصالحه کند با اون سنجش یا بالاخره به هر عنوانی معامله کند با اون سنجش، کم بگذاره، کم تحویل بده در رابطه با اون سنجش معینی که در میانشون هست، این میگن تطفیف. این کار حرامه، کار خلاف شره، مثل غیبته، مثل دروغه، مثل زناست، خلاف شرع هست. اما اینجا چرا آوردن؟ شیخ میگه این شاید استدرادن یه همچیزی گفتن، یا اینکه ممکنه راستم هست. حقیقتش هم همینه. گاهی هست که تنها در رابطه با بقال ما نباید اینو فرض کنیم که یک شخص بقال 4 کیلو میوه میفروشه، خودش میکشه میفروشه، خودش بقاله، خودش هم این کار گناه را میکنه. بعضی هستن که میرن مثلا در میدون تربار باسکولچه میشن. اینا کارشون علیکم السلام ترازوداریه، کارشون کیل کردن و وزن کردنه، کارشون اینه. اون وقت این ارباب بیدین بهش میگه که من اینقدر بهت پول میدم ماهیانه، به این شرط که در هر 10 من نیم من کم بذاری. اگه با این شرط حاضری اجیره من بشی، ماهی 10,000 تومان بهت میدم. اگه حاضر نیستی خوش اومدی. اونم میگه حاضرم. برای تطفیف، برای کیل و وزن کردنی که از اول معین میکنم که کم بذاره، برای این کار میره اجیر میشه. اینجا کارش هم چی میشه؟ حرام میشه. اجرتی هم که در برابر این کار حرام میگیره حرام میشه. اگر اینجور فرض کنیم مناسبتی پیدا میکند با مکاسب محرمه، دیگه استدرادم نمیشه. بعد شیخ انصاری خودش مسئله ای را در اینجا مطرح میکند که هیچ ربطی به اینجا نداره، ولی خب مطرح کرده. و اون این که این آدمی که تطفیف میکنه خب اگر در غیر مال ربوی تطفیف بکند معامله چجوره؟ 10 کیلو به شما گندم فروختم من، بعد میام میکشم 9 کیلو بهت میدم، خیلی روشن معامله صحیحه، ولی من ذمه‌ام به 1 کیلو گندم نسبت به شما چیه؟ مشغوله، من مشغول ذمه هستم، معامله صحیح، کار حرامم کردم ذمه‌ام مشغوله، ضامنم. یه وقتی نه، در اموال ربوی این کار میکنم. ببینید مال ربوی در شلومه خواندید دیگه، ربا در بی در متجانسینن که مکیل باشن یا موزون باشن. در متجانسین مکیل موزون بی ربوی پیش میاد. خب مثلا گندم را میفروشم در برابر گندم، برنج را میفروشم در برابر برنج، طلا را میفروشم در برابر طلا. خیلی خوب، اینجا 3 جور متصوره، خوب دقت کنید این 3 جور را. 1 جور اینه که من بگم آقا 10 من گندم را فروختم در برابر 10 من گندم شما، کلی 10 من کلی در ذمه فروختم در برابر 10 من گندم شما، بعد میام گندم را میکشم یواشکی 9 من به شما تحویل میدم، بعد 10 من گندم شما را میگیرم. این معامله چجوره؟ معامله صحیحیست، برای آنکه ربا هم لازم نمیاد، چون 10 من را در برابر 10 من فروختم، در حین تحویل خیانت کردم، ذمه من مشغوله، معامله هم صحیحه، کار حرام کردم. این 1. یه وقتی من میگم که این گندم را فروختم در برابر اون گندم، ولو اینکه شمای مشتری فکر میکنید این گندم 10 منه، خودتون فکر معتقدید این گندم 10 منه، برای اینکه چرا معتقد؟ برای اینکه مسلمان هستیم، معامله در متجانسین باید هم وزن باشن، کم و زیاد نباشه. شما اعتقاد دارید این 10 منه، میگم این گندم در برابر اون گندم، این گندم ها، ببینید اشاره میکنم، میگم این گندمی که اینجا تو گونی ریخته در برابر اون گندمی که اونجا در گونی ریخته. من چیزی نمیگم، کلی هم نمیگم، من نم شرط نمیکنم چند من، میگم همین. اون وقت در اینجا معامله چطوره؟ در اینجاست، علیکم السلام، معامله ربویه دیگه. چرا؟ برای اینکه این گندم در برابر اون گندم بود دیگه، این 9 کیلوه، اون چقدره؟ 10 کیلوه، متجانسینه، موزونن، ولی این کم اون زیاد، این همه معامله ربویست، معامله به طور کلی چیه؟ باطله. این 2 قسم نه، گفته مشتری معتقده که این 10 کیلوه، خیال معتقد، چون معتقده جهالت برطرف میشه. این حرف درستیست، همین که گفته معتقده 10 کیلوه دیگه جهالت نیست، جهالت که نباشه معامله صحیحه، خب قرار برطرف میشه، جهالت نداره. این 2. سوم این که نه، میگم این گندم به شرط این که 10 کیلو باشد به شما میفروشم، به شرط این که اونم 10 کیلو باشد، 10 کیلو گندم در برابر 10 کیلو گندم، این گندم به شرط 10 کیلو در برابر اون گندم به شرط 10 کیلو، شرط میکنم 10 کیلو را، و شرطم جز من الثمن، لشرط قسط من الثمن، یعنی این شرط موجب میشه گندم ها را چیکار میکنه؟ تقسیط میکنه. یعنی این 10 کیلو در برابر اون 10 کیلو، یعنی هر 1 کیلو در برابر هر 1 کیلو. اگر اینجور باشه چی؟ اینجور بگیم معامله نسبت به 9 کیلو صحیحه، 9 کیلو در برابر 9 کیلو، اون 1 کیلو را اضافه بگیرم چی میشه؟ معامله باطله و ربوی میشه، نباید بگیرم و کار حرام کردم. اینو بخونیم، این تطفیف رو، بعد ببینیم که مسئله تنجیم چیه. الخامسه تو التطفیف حرامون ذکرهو فی القواعد فی المکاسب، در مکاسب قواعد مسئله تطفیف را گفته است. ولعلهو استدراتون، شاید استدرادن گفته، وگرنه در رابطه با مکاسب نباید بگیم. یکی از محرمات اسلامه یا از باب استدراد مرحوم علامه در قواعد آورده. اول مراد اتخاذهو کسبن، یا اینکه این مراد علامه از اینکه تطفیف را آورده مرادش اینه که انسان کسبش را تطفیف قرار بده. تطفیف یعنی کم فروشی. آدم عجیر باشه برای یک تاجر میلیونر میدوندار که میدون طلبار داره، عجیر باشه فقط برای اینکه ترازودار باشه. از اولم بگه که به این ترازودار اون ارباب بگه حق ندارید درست بکشی ها، باید برای هر 10 کیلو 1 کیلو کم بذاری. منم حاضر بشم به این کار عجیر بشم، کارم تطفیف کم فروشی باشه. بله؟ نه ببینید، از عوارض کسب باشد دیگه داخل در مکاسب محرمه نمیشه. یک عمل خلاف، مثل دروغگویی در معامله، مثل غش در معامله که باید. یه وقتی که نه، خودش اصلا عجیر میشه برای این کار، این میشه خودش کسب حرام، خودش میشه کسب حرام. بیان ینسب نفسه کیالن او وزانن فیتفف للبایه، خودش رو قرار میده، یعنی عجیر میکند خودش را بر عنوان کیال، کیل کننده یا وزن کننده، سر باسکول وای میسته. فیتفف للبایه، به نفع بایه در هر 10 من 1 من کم میذاره. و کیفکان فلا اشکال فی حرمته، مسلما حرام تطفیف. و یدل علی الادلت الاربعه، در قرآن ویل للمتففین روایات زیاد داریم، اجماع بر حرمتش داریم، عقلم دلالت میکند بر حرمت. چرا؟ چون ظلمه دیگه، قبح ظلم عقلیه. ثم ان البخس فی العد و الزرع یلحق به حکمن و این خرج عن موضوعه. ببینید بخس یعنی کم گذاشتن، کم دادن، کم حساب کردن در رابطه با شمارش در چیزهایی که میشمارن تحویل میدن. تخم مرغ خریدیم 1000 تا، آقا 950 تا تحویل داده، گفته 1000 تا است، 50 تا کم گذاشته. یا در زر متر پارچه 50 متر پارچه خریدیم آوردیم تو خونه 49 متر در آمد. اینجور کارا را کردن هم حکمن حرامه، حرفی درش نیست، الا اینکه آیا به اینم تطفیف میدن یا میگن یا نه اختلافه. میگه حکمن حکم تطفیف را داره، حرامه و این خرجم موضوعه، ولی اون که لغتا بهش تطفیف هم نگن، بعضی گفتن میگن. خب ولو یک مسئله، همون مسئله ربا، ولو وازن ربوی به جنسه، اگر من گندم را با گندم معامله میکنم، وزن کردیم، فتفف فی احدهما، یکیشو کم گذار، من مفروشنده 9 کیلو گندم دادم در برابر 10 کیلو، اینجا ببینیم معامله صحیحه حالا یا نه، کار حرام کردیم یا نه. دو تا مطلبه، 3 جور میشه این معامله را فرض کنیم، 3 جور. مسئله اول، فاین جرت المعاوضه علل وزن المعلوم الکلی، یه وقت معاوضه بر وزن معلوم کلیه، گندم مندی نشان نمیدم، میگم آقا 10 کیلو گندم در برابر 10 کیلو گندم، فقط معاملمون روی 10 کیلو گندم کلیه، خب این معامله صحیحه. و فاین جرت المعاوضه علل وزن المعلوم الکلی، ولی فیت فعل موزون علا انهو بزال کلوز، گفتم 10 کیلو گندم در برابر 10 کیلو، بعد رفتم از انبار 9 کیلو در آوردم تو کیسه کردم، آمدم گفتم که آبیا این 10 کیلو تو بردار ببر، اشتغلت ذمته به ما نقص، اون 1 کیلو که کمتر دادم مشغول ذمه هستم، اصل معاملمون چیه؟ درسته.
این یک فرض، فرض دوم، و این جرت علی الموزون المعین به اعتقاد المشتری انه بذلک الوزن، یه گونه گندم رو گذاشتم جلوم، میگم آقا این گندم را، این گندم را که شما، اون وقت شما مشتری خیال میکنید این گندم 10 کیلوه، شما اعتقاد دارید این گندم 10 کیلوه، منم میگم این گندم را فروختم در برابر اون گندم شما که اونم 10 کیلوه، توجه کردید؟ در ضمن عقد 10 کیلو را شرط نمیکنم، میگم این گندم را فروختم در برابر اون گندم، ولی شما اعتقاد داشتید که این گندم 10 کیلوه، در واقع چقدر بود؟ 9 کیلو بود، چون این گندم در برابر اون گندمه، این میشه چی؟ معامله ربوی، چون این کمتره اون زیادتره، باطل میشه معامله. جرت علی الموزون المعین، اما به اعتقاد المشتری انه 10 کیلوه، در واقع 9 کیلو بود، فسدت المعاوضه فی الجمیع، اصلا در کل این گندم معامله باطله. چرا؟ للزوم ربا. این دو فرض. فرض سوم، ولو جرد علیه، یعنی لو جرد علی موزون معین، درسته که گفتم این گندم، ولی با یک شرط، گفتم این گندم که 10 کیلو هست، به شرط 10 کیلو به شما فروختم در برابر اون گندمی که 10 کیلو هست. یه وقتی اینجوری میگم، ولو جرت علیه، یعنی علی موزون المعین، ولی علی انه یعنی به شرط انه بذلک الوزن، به شرطی که این 10 کیلوه، یجعل ذلک عنوانا للعوض، این 10 کیلو بودن را، این گندمی که 10 کیلوه، این 10 کیلو بودن عنوان عوضه. فحصل الاختلاف بین العنوان و مشارله، عنوان معامله ما در عوض چقدر بوده؟ 10 کیلو بوده، ولی مشارله در واقع 9 کیلو بوده، اختلاف است بین مشارله این و اون 10 کیلو، عنوان 10 کیلو با این خارجی فرق داره، این 9 کیلوه. در اینجا هم احتمالاً بعضی گفتن معامله باطله، چرا؟ چون ربویه. بعضی ها گفتن نه ممکن صحیحه، چرا؟ من گفتم 10 کیلو در برابر 10 کیلو، 9 کیلو را تحویل میدم، 1 کیلو هم باید تحویل بدم، یا رضایت بگیرم یا پولشو بدم. لم یبعد الصحه، بعید نیست در اینجا هم بگیم صحیحه. چرا بگیم صحیحه؟ اینو میخواد بگه، و یمکن ابتناؤه، ممکنه ما بگیم که صحت و بطلان این معامله، ابتناء یعنی حکم این معامله، ابتناء حکم این معامله، این معامله حکمش منوطه، یعنی مبتنیست بر چی؟ بر این که علا ان الاشتراط المقدار ما تخلفهی قسطم من العوض ام لا، آیا شرط مقدار کردن، این که گفتم 10 کیلو، این 10 کیلو را در معامله آوردن، موجب میشه که قسطی در عوض داشته باشد؟ نل شرط قسط من العوض را قبول داریم، یعنی 10 کیلو گفتن معامله را تقسیط میکنه، گفتم این 10 کیلو، این 5 کیلو در برابر این 5 کیلو، یعنی چه؟ 1 کیلو در برابر 1 کیلو، 2 کیلو در برابر 1 کیلو، 1 کیلو در برابر 1 کیلو، تقسیط میکنه معامله را. اگر اینجوره معاملهمون صحیحه، چرا؟ این 9 کیلو در اومده در برابر 9 کیلو صحیح میمونه 1 کیلو. اگر من 1 کیلو پیدا کردم دادم، اونم صحیحه، ندادم در برابر 1 کیلو چی میشه؟ باطل میشه یا مشغول ذمه میشم. و یمکن ابتناء این معامله را بر این که آیا لاشتراط المقدار ما تخلفهی، مقدار را که در معامله شرط کردم و در واقع اون مقدار نبوده، آیا این شرط کردن قسطم من العوض در برابرش عوضی قرار میگیره؟ 1 کیلو کمه، 1 کیلو هم از عوض کم کنیم، این که 9 کیلوه عوضش هم بشه 9 کیلو، آیا اینجوره املا یا اینجور نیست؟ فعل الاول، اگر بگیم اینجوره، این 9 کیلو اونم 9 کیلو بشه، یا صحیح معامله صحیح اب نداره، دون الاول دون الثانی. اما اگر بگیم نه شرط کردن هیچ فایده نداره، در واقع 10 کیلو کلن در برابر 10 کیلو کلن قرار گرفته، معامله یه معامله است، تقسیم نمیشه هر 1 کیلو در برابر هر 1 کیلو. اگر معامله یه معامله است میشه ربوی، این 9 کیلو اون 10 کیلو، معامله چه میشه؟ باطل میشه. توجه کرد؟ تقسیط رو اکثر فقها گفتن صحیحه. بله تقسیط، اینو انشالله در بی خواهیم خواند، خود شیخ هم قبول داره. خب این یک مسئله. مسئله دوم در رابطه با مسئله دوم امروز، البته مسئله دیگر در رابطه با تنجیمه. ببینید تنجیم دو جور میتونه باشه. تنجیم همین منجم و اینا را. تنجیم علمیست در رابطه با اجرام آسمانی و افلاک آسمانی، همین افلاک، در رابطه با افلاک، حالا آسمانی و آسمان نداره، چون زمین هم یکی از همین افلاک جدا شده. کلن در رابطه با افلاک، علم نجوم، علم فلک اسمشو میگن تنجیم. اصل خواندن این علم یک مثلا، خبر دادن از این حالات فلکی دو جوره. یه وقتی انسان از خود حالات فلکی خبر میده، مثل آقایون مثلا منجمینه که تقویم مینویسن، خبر میدن که مثلا اول ماه کی خواهد شد، آخر ماه کی خواهد شد، فلان ساعت خسوفه، فلان ساعت کسوفه. مثلا این خسوف و کسوف در رابطه با حالات فلکیه است که توجه کردید گاهی زمین فاصله میشه بین نگیرین آفتا خورشید و ماه، خسوف ایجاد میشه، گاهی کسوف ایجاد میشه، ماه واسطه میشه بین زمین و آفتا. توجه کردید؟ خب اینها ابنا داره، اینا یه نوع خبر دادن از خود کیفیت جریان و حرکات و حالات چیه؟ افلاکه. اینم یک. یه جور هم این است که نه، یک احکامی بر این حرکات بار کنیم. توجه کردید؟ مثلا بگیم که در فلان ساعت باران خواهد آمد به این دلیل به این دلیل، در فلان ساعت مثلا گرم خواهد شد، در فلان ساعت برف خواهد آمد، با دلایل و حسابایی که میکنن. یا اینکه مثلا فرض کنید بلاها نازل خواهد شد، مثلا فلان ساعت فلان عمل شومه، فلان عمل شوم نیست، مثلا فال ببینیم از این چیزا، از این اینا. هم باز دو جور میتونه باشه، یه وقتی قطعا میتونیم بگیم حتما اینجوره، یه وقتی نه حتما نمیگیم، با فکر میکنم اینجور باشه، خیال میکنم اینجور باشه، ظن نمیکنم اینجور باشه. ها اینجا هم دو جوره. یه وقتی این است که بگیم که کار خدا تمامه، ید الله مغلوله، هیچ کار خدا نداره، این کارها رو همین افلاک میکنن، این حرکت ها، این جریان های طبیعی است که در دنیا آثارشون و احکامشون نموداره و خداوند هیچ کاری در برابر اینا نمی کنه و جلو اینا را نمی تونه بگیره. رد الله مغلوله، اینا اینجور میگن. اگه اینجور بگیم نه این حرامه، خلاف شرعه، بد جای خلاف شرع تنجیم هم همینه. اما اگر نه بگیم که مثلا ظاهر جریانات این نشان میده، خدا کند انشاءالله نشه، میتونیم دعا کنیم، میتونیم تضرع کنیم، میتونیم نماز استغاثه بخونیم، میتونیم نماز باران بخونیم، میتونیم مثلا از این قبیل چیزا، و اینها را میتونن در علل و عوامل طبیعی اثر بگذارن. اگر اینها را قبول بکنیم و اینها را نگیم که خداوند دیگه دستش بسته است، میتونه خداوند اینها را عوض کند، شرایط طبیعی را عوض کند، اگر اینو بگیم این هیچ اشکالی نداره و شرعن هم جایزه، روایاتی هم در جوابش داریم. توجه کردیم؟ فقط یک مسئله است که اینو باید توجه کنید، و اون این که ما از در اسلام
منکر تأثیر علل و عوامل طبیعی نیستیم. ما منکر این نیستیم که با آفتاب در دریاها اثر میذاره، بخار بلند میشه، نمیدونم باران در مسیر جریان حساب شده میبارد، در یک حالتهای خاصی برف میشه، در یک حالتهای خاصی اصلا خوشتالی میشه، فلان میشه، اینا را ما منکر نیستیم. اونی که مسئله است مهمه و خیلی دقیقه و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم المیزان و باز در جاهای دیگه در این زمینه مفصل بحث کرده و از روایات ما در میاد اینه که یه سلسله عوامل و علل غیر طبیعی داریم که این عوامل و علل غیر طبیعی گاهی در عرض علل عوامل طبیعیه، گاهی در طول علل و عوامل طبیعیه. این در طول چی قرار میگیره میتونه این علل و عوامل طبیعی را عوض کنه. ما مسلما داریم که مثلا فرض کنید که قطع رحم عمر رو کوتاه میکند، صله رحم عمر رو بلند میکند. داریم یا نداریم؟ بله داریم دیگه. مثلا مجتمع بودن، برادری با هم بودن چه میکند، چه اثراتی داره در جامعه، و اگر متفرق و پراکنده باشیم چه اثراتی داره. صدقه دادن بلا را دفع میکند، دعا خودش کلی اثر داره، نماز استسقا داریم که اثر داره و همه اینا. خب آیا این نماز استسقا علل و عوامل جوی و طبیعی را هر عوض می کند؟ یا باران میاد بدون ابر چجوریه؟ باران بدون ابر نمیاد، همون وقتی که نماز استسقا می کنن ابر هویدا میشه، باران از ابر بیاد، باران بدون ابر نمیاد، الا اینکه این ابر رو دیگه علتی هست که ایجاد می کند. اون علت، علت العلل پروردگاره و در طول اون دعا، روحانیت، معنویت، ترجمه کردید، علل معنویست و امددناهم به الف من الملائکت مردفین. این امددناهم معلوم میشه در این جهان علتها و عوامل معنوی است، مددهای پشت پرده است که با این مددها و علتها و عوامل ظاهری و طبیعی هم بیرابطه نیست، بلکه هماهنگه. اینا زایده اونهان، اینها بعد از اونهان، اونا میتونن در اینها تغییر تبدیل بدن، عوض کنن این حالات را، دیگرگون کنن، اصلا به طور کلی نابود کنن یا ایجاد کنن این علل و عوامل رو. توجه کردید؟ اینو ما معتقدیم. ما معتقدیم که ولن تجدل سنت الله تبدیلا ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. این درسته، خداوند با اسباب علل و عوامل کار را انجام میده، مدبرات امرن داره، نمیدونم مقسمات داره، همه چیز داره، درسته. ولی علل ما دو جوره، علل عوامل طبیعی ظاهری داریم، علل و عواملی داریم که پشت پرده و غیر ظاهری برای ما و به واسطه همون علل هست که ائمه اطهار علیهم السلام هم در اعمال ما اثر میگذارن و یهدون به امرنا. اونا ائمه اطهار علیهم السلام یکی از کاراشون این است که اعمال ما را پرورش بدن، بارور کنن. شفاعت هم معناش اینه، شفاعت واقعی معناش اینه. ما که یک رابطه کوچیکی ولو داشته باشیم با ائمه اطهار علیهم السلام، اونا شفاعت میکنن، پارت بازی میکنن، روز قیامت بگن که خدایا به خاطر من. اینجور نیست، شفاعت میکنن به این معنا این رابطه قلبی ما اثر میگذره، چکه میکنه هی قطره قطره روی این عمل ناقص ما، این عمل ناقص ما رو هی بارور میکنه، بارور میکنه، بارور میکنه. این کار ائمه اطهاره، این هدایت واقعی است. اون چنان بارور میکند که روز قیامت ظاهر میشیم انشاءالله
اگر این لیاقت داشته باشیم در کنار ائمه اطهار علیهم السلام و این واقعیت شفاعت و این واقعیت هدایت. البته یکی از انواع هدایت است که هدایت های دیگه هم داره، توجه کردید؟ خب اینو ما باید معتقد باشیم و هستیم و دلایل محکمی در علم کلام ما و فلسفه ما بر این هست و آیات الهی هم بر این دلالت میکند، روایات زیادی هم داریم و احکام اسلامی هم در این مسائل مؤثر، مثل مثلا در موقع زلزله نماز خوندن، در خسوف، در کسوف اینا نماز خوندن. خب خسوف کسوف مسلمه که یک علل و عوامل طبیعی است که اثر بسیار نامطلوبی در یک محدوده خاص در مسائل کشاورزی، در مسائل طبیعی داره، مسلمه. ولی اینجا ما نماز میخونیم، توجه به خدا پیدا میکنیم، قلبمون متوجه خدا میشه. مثلا خواستیم بریم یه درباری رئیس دربار رو ببینیم، از این دربار میگیم بالا غیرتن بزنه که برو گم شو. ما دیدیم این که گفت به ما برو گم شو، میریم یه خورده بالاتر این رو میگیریم، میگیم شما بالا غیرتن به ما راه بده، اون برا ما راه میده. اینجا که این علل عوامل طبیعی این خسوف واقع میشه و به ما میگه نه، رو به ما میکند و ضررش به ما میرسوند که حتما هم میرسوند، چون علل طبیعی است، اثر طبیعیش داره. الا اینکه یک پارتی دیگه ما داریم، باید بریم دنبال اون پارتی دیگه، اون علل و عوامل پشت پرده است. وقتی نماز میخونیم در موقع زلزله و خسوف و کسوف اینا توجه میکنیم، اون پیدا میکنیم و اون علل مافوق میاد تو کله این علل طبیعی میزنه و جبران میکند این ضررشو از جای دیگه. توجه کردید؟ عمده مسئله همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. السادسه التنجیم. التنجیم حرامون و هوه کما فی جامع المقاصد. تنجیم کما که جامع المقاصد معنا کرده، الاخبار عن احکام النجوم به اعتبار الحرکات الفلکیه و الاتصالات الکوکبیه، خبر دادن است از احکام. احکام همون آثار، نه تنها خبر از خودشه، از آثارش خبر میده. قحطی میشه، خشک سالی میشه، نمیدونم چی میشه، گرم میشه، سرد میشه، باران میاد نمیاد، از این آثار خبر دادن. از آثار و احکام نجوم خبر میده. از چه جهت؟ به خاطر مطالعاتی که در رابطه با حرکات فلکیه و اتصالات کوکبیه داره، این انفعالات و نقل و انتقالات ستارگان و امثال اینها. و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات، در چند مقام باید صحبت کنیم. اینا را جدا میکنند از همدیگه مسائل رو. الاول، از ظاهر انه لا یحرم الاخبار عن الاوضاع الفلکیه المبتنیه علی سیر الکواکب. ظاهر این است که خبر دادن از اوضاع فلکی که مبتنی بر سیر کواکبه هیچ اشکال نداره. ماننده که مثلا میگه فلان روز خسوف میشه، کل خسوف ناشی عن هیلولت الارض بین النیرین، مثلا خسوفی که ناشی بر این است که زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره، این با حسابایی که داره میدونه کی و در چه ساعتی در چه روزی این کار خواهد شد، خبر میده، این اب نداره. ول کسوف که ناشی عن هیلولت القمر او غیره، کسوفی که ناشی بر این است که ماه در میان زمین و خورشید قرار بگیره، یا اگر امکان داشته باشد البته بعضی از سیارات دیگه، اینو کسوف میگن. بله یجوز الاخبار به ذالکه، اینا حرام نیست، بلکه خبر دادن جایزه. اما جزمن میتونه قطعا خبر بده، بگه من یقین دارم این کار خواهد شد، که از استند الى ما یعتقده برهانن، وقتی استنادش یه چیز قطعی باشه، واقعا برای خودش قطع اومده، قطعا هم خبر میده. حالا الان عرض میکنم، اینا رو میخونیم، یه خورده صبر کنید. او زنن، یا زنی خبر میده. زنی خبر دادن که از استند الى الامارات، وقتی به امارات زنی استناد میکند، اگر بگه قطعا اینجوری دروغه، اگر زنن بگه هیچ اشکال نداره. وقد اعترف بذالک جملتون ممن انکرت تنجیم، حتی کسانی که منکر تنجیم هم گفتن این جایزه، اعتراف کردم جایزه. مثل چی؟ من هم سید المرتضی و شیخ ابوالفتح کراکچی فی ما حکی عنهما، به طور که حکایت شده از این دوتا با اینکه منکر تنجیمن میگن این جایزه. اینها در کجا نقل شده از اینها؟ فی رد الاستدلال علا اصابتین فی الاحکام به اصابتین فی الاوزا. ببینید بعضی آمدن در برابر سید و کراجکی گفتن آقا این منجمین در احکام مصابن، مانند این که در اوزا مصابن. اوزاشو گفتیم دیگه، مثل کسوب و خسوب احکامم آثارش، توجه کردید؟ بعضی آمدن اعتراف استدلال کردن به این که همونطوری که در اوزا خبر دادن مصابن، راست میگن، در احکام خبر دادن هم، در آثار خبر دادن هم چی؟ راست میگن. استدلال کردن به اصابتشون در احکام، استدلال کردن چه؟ به اصابت در اوزا. ولی مرحوم سید و کراجکی در رد اینها اینجور گفته، ما حاصلو، یعنی قال ما حاصلو، در رد استدلال اینجور گفتن، گفتن که ان الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب و له اصول صحیحه و قواعد سدیده. کسوفات و کوکبها به هم دیگه نزدیک شدن یا دور شدن، حرکاتشون روی یک حسابه، روی یک معیار حرکت کواکبه، یک قواعد داره، قواعد صحیح و محکم داره، همون قواعد حساب و هندسه داره و خیلی هم روشنه، قواعد ریاضی داره. ولیس کذالک ما یدعونه ان تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر. اما احکام کواکب اینجور نیست. احکامی که ادعا میکنن از این که کواکب اثر دارن در خیرها، شرها، نفعها، ضررها، این مثل خود حرکتشون قطعی نیست. ولو لم یکن الفرق بین الامرین، بین این دوتا هیچ فرقی اگر نبود جز این، جز کدوم؟ الا الاصابت دائمت المتصله فی الکسوفات و ما یجری مجراها فلا یکاد تبین فیها خطاون و ان الخطاء الدائم المحدود انما هو فی الاحکام حتی ان الصواب فیها عزیز و ما یتفق فیها من الاصابه قد یتفق من المخمن اکثر من فحمل الاحد الامرین علی الاخر بهتون و قلت دین. اگر هیچ فرقی نبود جز این، باز ما همدیگر رو باید تشبیه نکنیم. اگر بگیم این مثلونه، بهته، بهت یعنی زورگوریست و بیدینیه، ایشون میگه کم دینیه، بیدینیه. اگر نبود هیچ فرقی جز این که الا الاصابت دائمه، یعنی به حق رسیدن، حق گو اصابه یعنی واقع گویی، حق گویی دائما در رابطه با کسوفات، خسوفات، اینا دائما راست گفتن، درست در آمده و امثال اینا، یعنی در رابطه با حالات کواکب اینا درست میگن. اما فلا یکاد و تبین فیا خطا، در اونجا هم خطا نمی کنن. ولی و ان الخطاء دائم المعهود، غالبا اینا خطایشون در کی، در کجاست؟ انما هو فی الاحکام، در احکام کواکب خطا میکنن. حتی ان الصواب فیها عزیزون، خیلی کم اشتباه نشدنش و به اصابت کردنش، یعنی به حق رسیدنشون خیلی کمه. و ما یتفق فیها من الاصابه، این هم که گاهی حرفشون راست در میاد، قد یتفق من المخمن، لازم نیست انسان منجم باشه، مخمن هم باشه گاهی حرفش راست در میاد. والا نصیرالدین گفته بود من و زنم با هم منجمیم، من میگم فردا باران میاد و میگه نمیاد، بالاخره یکیمون حرفمون درست در میاد دیگه. مخمن یعنی تخمین زننده، کسی که منجم هم نیست تخمینن میگه که ممکنه یه روزی باران بیاد، خب ممکنه بیاد دیگه، ده بار میگه یکیش درست در میاد. این که گاهی هم درست در میاد، قد یتفق من المخمن اکثر من، از این منجمین بیشتر این اتفاق میفته. پس فحمل و احد الامرین الالاخر، بگیم چون در اوضاع اینا مصابن، در احکام هم مصاب باشن، این بهتون زورگوییه و قلت و دین، این بیدینیه. انتها المحکیم این کلام سید تا اینجا. مقد اشار الى جواز ذالک، ذالک کدومه؟ از اوضاع خبر دادن ها، در رابطه با اوضاع صحبت میکنیم، از اوضاع خبر دادن، اشعار الازالک جامع مقاصد. معیدن ذالکه تأییدم آورده جان مقصد به ما ورده من کراهت سفر و تزویج فی برج العقرب. اگر قمر در عقرب باشه سفر و تزویج مکروه. معلوم شد در روایات هم این علم نجوم رو تأیید کردن. خب این که میگه مکروه، باید ما بدونیم که کی قمر در عقرب قرار میگیره. ترجمه کردی؟ لکن ما ذکر او سید منن، اما در حرف سید هم اشکال ما داریم. چرا؟ ما ذکر او سید منن اصابت دائم فی الاخبار عن الاوضاع، فی الاخبار عن الاوضاع محل نظر. این که سید گفت که منجمین همیشه از اوضاع خبر میدن درسته؟ نه، مثل منجمای ما گاهی میگن فلان روز اول ماه، گاهی میبینید وقت میبینید که از دوم ماه شد، گاهی مینویسن فلان ماه رجب مثلا تمامه، چی میشه؟ کم یک میشه. توجه کردید؟ این گاهی پیش میاد، اینجور نیست که همیشه درست بنویسن. من الاصابت دائمه فی محل نظر. چرا؟ لان خطاهم فی الحساب فی غایت الکثره، در حساب هم اشتباه زیاد میکنن، ولی بالخصوص گذشته ها حساب های اینجوری کامپیوتر و فلان اینا نیست، دستگاه های عظیم حساب رسی و حساب سنجی نبوده، حالا بیشتر بهتره. ولی لا یجوز الاعتماد فی ذالک علا عدولهم فضلن انفساقهم. اینجا به خبر اونها نمیشه اعتماد کرد، به خبر اونها نمیشه گفت اول ماه آخر ماه، حکم به اول ماه بکنیم به آخر ماه بکنیم، برای اینکه به عدولش هم نمیشه. چرا؟ روی اجتهاد میگن، روی حس شهادت نمیدن. که در شهادت گفتن شاهد باید ان حسن شهادت بده، اینا ان حدسنه، ان اجتهادنه. جو کردی؟ ولی زاد به عدول نام نمیشه اطمینان کرد تا چه رسد به فساق جون. چرا؟ لأن حسابهم مبتنی است بر امور نظریه، یعنی بر اجتهاد، مبتنیتون علا نظریتون، مبتنیتون علا نظریات نخر. یه مش حسابهای پیچیده مبتنی به هم هست که اینا حساب میکنن و بعد نتیجهشون میگن. الا فی ما هو کل بدیهی، نمیتونیم از حرف اینا قبول کنیم مگر در جاهایی که مثل بدیهی برای ما روشن بشه. مثل چی؟ مثل اخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب، یا همچو خبر روشنی بدن، یا انتقال شمس من برج الى برج فی هذا الیوم، در هر روز مخصوص اگر بدیهی را بگن اب نداره. و این کان یا قیل اختلاف بینهم فی ما یرجع الى تفاوت یسیر، ولو گاهی در اینجا هم یه تفاوت مختصری ممکنه داشته باشن. برای منجمین دیگه، در اون روز مخصوص جلوتر خبر ندن، در همون روز اونا حساب میکنن و میدونن. حالا ایشون میگه بدیه، من خیلی وارد نیستم. و یمکن الاعتماد فی مثل ذالک علی شهادت عدلین منهم اذا احتاج الحاکم لتعیین عجل دین و نحوه، ممکنه در این مثل ذالک، در این جور بدیهیات بشه شهادت دو تا عادلین ها را قبول کرد، البته در صورتی که مثلا احتیاج داشته باشه حاکم. مثلا فرض کنید گفتن که وقتی که قمر در عقرب قرار گرفت من دین شما رو ادا میکنم، دو نفر از عدول اینا آمدن شهادت دادن که آقا حالا قمر در عقربه، خب اون باید دینش ادا کنه. توجه کردید؟ احتیاج داشته. البته این فقها ها قبول ندارن، میگن بازم من حدسینه و شهادت حدسین قبول نیست. توجه کردید؟ از ثانی، دوم این است که یجوز الاخبار به حدوث الاحکام این دل اتصالات و حرکات المذکوره. اخبار به احکام هم جایزه، بگه آقا در فلان ساعت در فلان جا باران میاد به این دلیل، زلزله میشه به این دلیل، کسوف میشه و اثرش اینه، حکمش را بگه. غیر از حرکات آسمانی احکام آثاری که برش بار میشه بگه. چطور؟ به ان یحکم به وجود اون کذا فی المستقبل، در آتی خوشسالی خواهد شد. چرا؟ این دوز المعین من القرب و البعد، بر موقعی که به خاطر این که مثلا در این سیارات با همدیگه فاصله معینی دور خواهند شد یا نزدیک خواهند شد و آثار خاصش اینه، مقابل خواهند شد. یا ولی اختران بین الکوکبین، فلان کوکب با فلان کوکب در مدار فلان با همدیگه نزدیکتر خواهند شد و این اثر رو خواهند گذاشت. البته این اخبار دادن جایزه، ازاکا این خبر دادن جایزه، ازاکان علاوه چه زن، اگر بگیم به گمان من المستند الى تجربت محسنه او منگوله، حالا این زن نشم یا به خاطر علم تجربی است که درس خوانده یا از دیگری نقل میکنه، فی وقوع تلک الحادثه البته به ارادت الله این دل وضع خاص، اینجور میگه، میگه در این وضع خاص اگر فلان کوکب با فلان کوکب نزدیک شد خوشسالی میشه به ارادت الله، همینطور که حضرت عیسی میگه اینی ابر الاکمه والابرسه وحی الموتا به اذنی، به اذنی اونجا ما تفسیر میکنن به اذن الله، قرآن به اذنی نقل کرده، توجه کردید؟ خب اگه اینجور بشه من دون اعتقاد ربطین بینهما، اصلا هیچ اعتقاد به این نداره که این دوتا با هم دیگه ربط داره، ولی میگه میشه این کارا، خبر زن نمیده ابن ده. بله ظاهر جواز الاخبار علاوه القطع، ظاهر این است که حتی قطعا هم بگه ابن نداره، البته اگر خودش قطع داشته باشد، از استند الى تجربت قطعیه، اگر به تجربه قطعی چرا استناد کند، از لا حرج الى من حکمه قطعا بالمطر فی هذه اللیله نظرا الى ما جربه من نزول کلبه عن السد الى داخل البيت. مثلا فرض کنید که یه آدمی میدونه که هر وقت خواهش شبی که میخواد باران بیاد سگش از پشت بام میاد زیر بام میخوابه، از این یقین براش پیدا شده، حالا امشب هم سگش اومد پایین خوابید، خبر میده که امشب باران میاد، قطعا حرف ده. تو دهاتی ها اینای خیلی از این چیزا، خب وقتی قطعا میگه گناهی نمیکنه، این شب خدا باران میاره، چرا میگی؟ چون سگی من اومد پایین مثلا. و از لا حرجه، یعنی لا اشکال بر کسی که حکم میکند قطعا به اینکه باران میاد این شب نظرم به تجربه ای که داره که سگش از بالا میاد پایین مثلا، کما حکیه که انه اتفق ذالک لنمروج هذا العلم بل محییه نصیر الملت و الدین، به خواجه نصیر الدین طوسی این مسئله پیش آمد، حیث نزل فی بعض اسفاری علی طهان له طاهونه خارج البلد، یه روز در یکی از سفرها در میان در منزل آسیابانی رفته بود خارج از شهر، حالا ما دخل منزله سعد از سعد لحرارت الهوا، وقت رفت منزل آسیابان رفت پشت بام به خاطر اینکه هوا گرم بود میخواست اونجا دراز بکشه راحت بخوابه، فقال الله صاحب منزل، پیرمرد صاحب منزل آمد گفت که انزل بیا پایین و نوم فی البیت، بخواب تو خونه بابا، چرا؟ تحفظا من المطر، باران میاد امشب. فنظر المحقق الى الاوضاع الفلکیه، محقق آمد و بساط منجمش باز کرد و مرحوم خواجه نصیر طوسی هر چی نگاه کرد، فلم یرا شیئا فی ما هو مظنه للتاثیر فی المطر، چیزی از آثار باران ندید. اونجا چی شد؟ ثم بله فقال صاحب المنزل، بله فیلمت، فقال صاحب المنزل، از صاحب منزل قطعا سوال کرد که خب تو از کجا میگی؟ صاحب منزل همین آسیابان گفت که انلی کلبا ينزل في كل ليله يحس المطر فيها الى البيت، هر وقت احساس مطر کرد میاد پایین میخوابه، ولم يقبل من المعق ذلك، گفت این چرتا چیه میگی؟ و با تفوق سر را پشت بام دراز کشید، فجاء المطر في الليل، همون شب سیل اومد و تعجب المحقق، محقق رضوان الله تعالی علیه خواجه نصیر طوسی تعجب کرد، خب اینجور خبر دادن عیب نداره. ثم انما سیجی فی عدم جواز تصدیق المنجم یراد به غیر هذا، روایتی داریم که منجم را نباید تصدیق کرد، اینجور افراد نمیگن، اون منجمی هستن که میگن ید الله مغلوله، خدا اشکال نمیتونه بکنه، اونها را میگن، انشالله میگیم اونها را، اینا نیست. و ینصرف الى غیره، اون روایات منصرف به کسی به چیز دیگه هستن، چرا؟ لما عرفت من معنی تنجیم، تنجیم غیر از این، این تنجیم نیست. خب از ثالث وقت داریم که حالا بذارید، اینا چیزی نیست. از ثالث الاخبار عن الحادثات، بشه 5-6 دقیقه بخونیم سب کنیم، از ثالث الاخبار عن الحادثات والحکم بها مستندن الى تأثیر الاتصالات المذکوره فیها بالاستقلال و بالمدخلیه، خبر بدیم از حوادث و حکم به حوادث بکنیم، اما استنادمان به اتصالات نجومی باشد، مذکوره یعنی اتصالات نجومی، به انفعالات و حرکتهای نجومی باشد، بگیم مستقلن اینها دخالت دارن در این آثار او بالمدخلیه یا بالواسطه، اینا یا دخالت دارن یا مستقلن کار اینها این احکامه، دیگه کار دیگه نداره خدا. این جور چیزا همون است که گفتم و هو المصطلح علیه بالتنجیم، مصطلح تنجیم همینه، منجمی همین، فظاهر الفتاوا و النصوص حرمته مؤکدتان، این حرام مؤکده. فقط ارسل المحقق فی المعتبر، محقق در معتبر عن النبی صلی الله علیه و سلم نقل کرده که در روایت مرسل انه من صدق منجما و کاهنا فقط کفر، کسی منجمی را یا کاهنی را، کاهن سابقا بوده در میان عرب خبر میداده از آینده، توجه کردید، پیشگو، پیشگویانی بوده که قبلا پیشگویی میکرده، اینو میگن کاهن. هر که حرف اینا را تصدیق کند کافره به ما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم و هو یدل علی حرمت حکم المنجم به ابلغ وجهین، مسلمه که وقتی من تصدیق کننده کار حرام میکنم خود منجم چی؟ به طریق الاولا. و فی روایت نصر بن قابوس عن الصادق علیه السلام ان المنجم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون، و فی نهج البلاغه انه صلی الله علیه وسلم امیر المؤمنین سلام الله علیه لما اراد المسیر را بعض اسفاره، میخواست بره مسافرت، فقال بعض اصحابه، یکی از افراد پیدا شد گفت این سر تفی هاز الوقت خشیتو ان لا تصبره به مراد که من طریق علم النجوم، گفت من از علم النجوم خبر دارم، میدونم اگر امروز حرکت کنی پیروز نخواهی شد، امروز حرکت نکن. اون وقت فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین برگشت گفت که اتعظم انک تهدی الی الساعت التی من صار فیها این صرف عن السوء، آیا تو میتونی هدایت کنی مردم را به ساعتی که راهنمایی کنی مردم را به ساعتی که اون ساعت برن حتما پیروزن، تو این حرف میتونی بزنی که در فلان ساعت بری حتما پیروزن، و تو خفف از ساعت اللتی من صارفی ها حاقبه زرن، و میتونی به ترسونی مردم رو از ساعتی که حتما برن ساقط میشن، حتما مثلا پیروز نمیشن، میتونی این کار بکنی؟ فمن صدق، اگر اینجور بگی فمن صدق اگر به حاضر گل فقط کذب القرآن، قرآن رو تکذیب کرده، و استغنا عن الاستعانه بالله، قطعا دیگه نباید از خدا استعانت بجوی، غنی شده از استعانت به خدا. فی نین المحبوب و دفع المکروب، اگر به حرف شما گوش کند باید دیگه در رسیدن به آرزوهای خودش و دفع کردن مکروب، چیزایی که نمیخواد و کراهت داره، باید از خدا غنی باشه، دیگه دنبال خدا هم نره. الا انگال امین و مثل اسلام ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بی فی برن و بحرن، علم نجوم خوبه در دریا برای کشتیرانی، در صحرا برای پیدا کردن جهتها، قبله، جای دیگه، امثال اینا، بیشتر از این دیگه نه. فإنه تفإنها تدعو إلى الكهانة، علم نجوم میکشند انسان را به کهانت، یعنی به پیشگویی، تلکاهن و کساهر و ساهر و کلکافر و الکافر فی النار الخ، و غریب منه ما وقع بین و بین منجم آخر، باز یه منجم دیگه نهاه عن المسیر ایزن، باز اومد پیش امیرالمؤمنین گفت یه روز دیگه، گفت آقا امروز نرو بده. فقال علیه السلام اتدری ما فی بطن هذه الدابه، آیا تو میدونی تو شکم این دابه من چیه؟ اذکرون ام انثی، آیا مذکر یا مؤنثه؟ قال این حسبت علمت، اگه حساب کنم میفهم. قال علیه السلام فمن صدق که به هذا القول فقط کذب بالقرآن، قرآن رو تکذیب کرده، کذب بالقرآن. قال الله، چرا؟ برای اینکه خدا فرموده که ان الله عنده علم الساعه، علم الساعه علم قیامت فقط پیش خداست، و ينزل الغيث، خدا میدونه چه کی باران میاد، و يعلم ما في الارحام، و ارحام رو خدا میدونه. ما کان محمد صلی الله علیه و سلم یدعی مدعید، پیغمبر مثل تو ادعایی نداشت. اتعظم انک تهدی الساعت التي من صار فيها صرف عن السوء و الساعت التي من صار فيها حق به الضرر، آیا تو خیال میکنی من راهنمایی کنی به ساعتی که سو نباشد، به ساعتی که ضرر باشد، میتونی این کار بکنی؟ اگر بکنی من صدقه که به هازا استغنا به گونه که انستعانه بالله، باید هر کی تصدیق کنه تو را، دیگه خدا را فراموش کنه. و احوج الى الرغبه الیک فی دفع المکروه، ان به تو بیشتر احتیاج داشته باشد در دفع شدائد از خدا. باز و فی روایت عبدالملک ابن عیان المروی عن الفقیه قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی قد ابتلیت بالنجوم، میگه من مبتلا شدم به علم نجوم، فعرید الحاجه، احتیاجات من را از اون برطرف میکنم. فعیزه نظرت الى تاله، تاله را وقتی میبینم، تاله چیز معروف است دیگه، و رأیت تاله از شر، در تاله شر میبینم، جلستو ولم اسفیا، دنبال کار نمیرم. و اذا رأیت تاله الخیر ذهبت فی الحاجه، دنبال کار خودم میرم. فقال علی اتغزی، حضرت فرمود تو واقعا جدا حکم میکنی، یعنی قضاوت جدی میکنی به اون تاله خودت وقتی نگاه میکنی؟ گفت نه. قال احرق کتبک، کتاباتو بسوزون از بین ببر. بعض و فی روایت فضیل ابن عمر المروی عن مان الاخبار فی قول تعالی و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، در ضمن این آیه مراد از کلمات یا امتحانات است که گفته شده قال، یا اما الکلمات فمنها ما ذکرنا، که منظور امتحانات، و منها المعرفه به قدم باره و توحیده و تنزیه عن الشبه. مراد از کلمات یعنی معرفت خدا، معرفت قدم خدا، توحید خدا و منزه بودن از شبه و شرک خدا. حتی نظر الی الکواکب و القمر و الشمس و استدل به افول کل منهما علی حدوثه و به حدوثه علی محدثه. وقتی حضرت ابراهیم نگاه کرد به کوکب و شمس اینا، استدلال کرد با زوال اونها بر این که اونها حادثن، و با حداثت اونها بر این که محدث دارن و محدثش هم خداست. ثم معلم ان الحکم بالنجوم. آقا این روایت این ثمه میدونم این تمام میشه، این ثمه دیگه است. ثم معلم ان الحکم بالنجوم خطا، بدونید که حکم بالنجوم خطا، این روایت ثمه شیخ نیست. حالا اون یکی ثمه خیلی ثمه شیخ. صلی الله علی محمد.